امروز جمعه 16 مرداد ماه 1405 هستش، برابر با 7 آگست 2026. امروز صبح خبری رو منتشر کردن که 3 کشور در همسایگی ما، پاکستان اتمی، عربستان ثروتمندترین کشور منطقه و ترکیه که عضو ناتو هست و دومین ارتش بزرگ بعد از امریکا، بزرگترین ارتش، عرضم به خدمت شما، پیمان ناتو هستش. اینا آمدن با هم دیگه یک قراردادی رو تو مکه امضا کردن، اسمش هم گذاشتن قرارداد مکه، و عرضم به خدمت شما یه چیزیش که مهمه اینه که اگر به هر کدوم از این کشورها کسی حمله بکنه، انگار که به هر سه تا کشور حمله کرده. این همین
مثل چیز بند پنجم ناتو، اگر یک کشور ناتو مورد حمله قرار گرفت، وظیفه بقیه کشورها هست که از این دفاع کنم.
بله، دقیقا همین رو داشتم میگفتم، درست مثل اون موضوع مال ناتو که حمله به یک کشور ناتو مثل حمله به همه کشور هاست. خب حالا چطور میشه؟ الان عربستان به ایران حمله کرده، عربستان به عراق حمله کرده، عراق پس داده حمله هاشو، عرشبت که به یمن حمله کرده، یمن هم اونو زده. حالا این چجوری میشه؟ آیا اونا ساکت میشینن برخلاف مفاد صریح این قرارداد، یا اینکه ابعاد جنگ میره به یه جاهایی که اصلا نمیشه تصور کرد که به کجا خواهد کشید؟ این جنگ افروزی، این خشونت گستری آخه چه شکلی هست؟ چرا هست؟ ببینید، تصویر این چرایی هرچی که میگذره داره روشنتر و روشنتر میشه. الان دو تا کشور، واسه اینه که روشنیشو ببینید، دو تا کشور به ما حمله کردن. این دو تا کشور که به میهن ما تجاوز کردن، خطرناکترین، تروریستترین، جنگ افروزترین، خشونت گسترترین کشورها در دنیا هستن. یکی رژیم اسرائیل، یکی هم امریکا. شما رژیم اسرائیل رو به عنوان قوای نیابتی امریکا در منطقه ما در نظر بگیرید. اینا به طور واضح حمله کردن و مقامات عالیه کشور ما رو کشتن، صرف نظر از اینی که نظر من و شما نسبت به اون مقامات چی هستش، ولی در انتها به حق حاکمیت ما تجاوز شد. در انتها یه چیزی باید بگیم، بپرسیم از خودمون، من باید بدونم که یک ایرانی هست، یک ایرانی باقی مونده که من بگم من ایرانی هستم یا نه؟ چرا این بایستی که راجبش فکر کرد؟ ها، اون دوتا کشور خشونت گستر و جنگ افروز که گفتم براتون، یکیش اسرائیل، هدفش بر اساس متون دینیشون، اون عقاید آخرالزمانی که دارن، تشکیل اسرائیل بزرگ هست، که اون اسرائیل بزرگ سرزمین موعوده که وعده داده شده به قوم برگزیده. قوم برگزیده کیه؟ کلمیا هستن. سرزمین موعود اسرائیل بزرگ چیه؟ از مدیترانه بگیر بیا تا نیل، تا این ور، تا فرات، تا اینا. حالا این بسیاری از کشورهایی که حتی مراودات و ارتباطات لاغت دیپلماتیک خوبی هم با اسرائیل دارن در همین منطقه ما، شامل اونا میشه، ولی اونا دوست دارن زور بشنون، دوست دارن منتظر خطرات بشن. خب اون به خودشون مربوطه. حالا به ما چی میشه؟ ما، یعنی ایران و ایرانیان، بزرگترین مانع این بلند پروازی آخر زمانی رژیم اسرائیل هستیم. خب اینو بایستی که از سر راه برداره. خب این کی بوده؟ از کی اینطوری شده؟ ما بزرگترین مانع هستیم. ما که یه موقعی به قول کارتر جزیره ثبات بودیم در یک منطقه پر از تلاطم و خطر، اومدش در اون آخرین سال نو مسیحی اومد تو ایران و به سلامتی آقای محمد رضا پهلوی لیوانشو بلند کرد و اعلی حضرت رو کلی بردون بالا بالاها. خب پس اون موقع ما نبودیم، اون موقع روابطمون با اسرائیل هم بسیار خوب بود. خب از کی شدیم ما این بعد روزگار بگیم که اینا هی میگن، خودشون چی میگن؟ اینا هی میگن 47 سال پیش. خب 47 سال پیش یعنی کی؟ دقیقاً چی شد 47 سال پیش؟ آنچه که دقیق و واقعیه گروگانگیری نیست، مشخصاً اینو میخوام بگم. آنچه که دقیق و برای اینکه وقتی که فشار بیاری به گوینده، به مدعی که آخه چی بود جریان؟ نه شماها خلاف قانون عمل کردید و گروگان حمله کردید به سفارت امریکا در تهران و گروگان گرفتید. من این حرف غلطی نیست، ولی این ایده از کجا آمد؟ این خیلی مهمه. این بی‌ثباتی سازی، بحران سازی، این تشنج آفرینی، خشونت گستری که دستمایه یکی از بزرگترین جنگ‌های روانی در تاریخ معاصر ما شد، گروگانگیری که بیان توسط دانشجوهای پیرو و خط امام این کار رو بکنن، یه واسطی داشته، طرحش هم از امریکا آمده ایران. حالا اون هیچی، گروگانا رو خوب بسیار خوب گرفتی. حالا کی باعث شد که اینا زودتر مرخص نشن، زودتر رها نشن؟ آقای ابوالحسن بنی صدر به عنوان رئیس جمهور و فرمانده کل قوا یکی از بیشترین سعی‌ها رو کرد، تلاش‌ها رو کرد که گروگانا آزاد بشن، ولی با موانعی برخورد میکرد. چرا؟ چی شد؟ حالا ما میدونیم. اون موقع تحلیل بود، احتمال بود، خبر بود، خبرهای تایید نشده. حالا بعدش دیگه کاملا مشخص شد. چی مشخص شد؟ اونی که بهش میگن اکتوبر سورپرایز. چی اکتوبر سورپرایز؟ آقای رونالد ریگن و آقای جیمی کارتر، جیمی کارتر واسه دور دوم ریاست جمهوری، ریگان هم از حزب جمهوری خواه، میخواستش که بشه رئیس جمهور، این آقا را کاخ سفید بیرون کنه. خب گروگان ها تبدیل شده بود به یکی از مهمترین معضلات و مسائل سیاست داخلی و خارجی کارتر، و یه بند تو سرش میزدن که تو نمیدونم هی گفتی حقوق بشر، تو این حرفا رو زدی، این مسائل پیدا شد واسه امریکا. خب حالا کارتر با قول و قرارهایی که داده بود توسط آقای رئیس جمهور بنی صدر، داشتن آزاد میکردن گروگانها رو، میخواستن آزاد کنن. بعد چی شد که نکردن؟ 444 روز، بیش از 3 ماه بیشتر از اون طول کشید و بیشتر. ها، اون ستاد انتخاباتی ریگن، مشخصا ویلیام کیسی، بیل کیسی، جورج بوش، در اون کمپ مبارزات انتخاباتی ریگن اومدن اول با بنی صدر تماس گرفتن که آقای رئیس جمهور تو آزاد نکنین گروگان ها رو، آزاد نکن. امریکایی که میخواد بشه رئیس جمهور میگه شهروندای منه که شماها گروگان گرفتید در سفارت امریکا در تهران، آزاد نکن. اصلا تو ذهن میاد واقعیت داشت. آقای بنی صدر نپذیرفت، گفت تو کی هستی؟ اصلا تو داری نامزد انتخابات هستی، من یه همچی کار غیرقانونی غیر انسانی رو به هیچ وجه نمی کنم. بعدش چی شد؟ اون کمپ، اون ستاد مبارزاتی رونالد ریگن تماس گرفتن با خمینی و شرکا. کیا بودن؟ همین خامنه ای، علی سیدعلی خامنه ای، همون رفسنجانی، همون بهشتی، و توسط اونها پذیرفتن که گروگان ها تا بعد از انتخابات امریکا ریاست جمهور، که بعد از انتخابات ریاست جمهوری امریکا تا اون موقع آزاد نشه، یعنی بعد از نوامبر 1979. حالا چرا میگن اکتوبر سورپرایز؟ برای اینه که اگر که در همون هول و هوش یه ماه، دو ماه، 6-8 هفته مونده به انتخابات، یک اتفاق غیر منتظره بیفته یا اونی که انتظار داری بیفته نیفته، اصلا سمت و سوی انتخابات ممکنه بره به یه سمت دیگه. خب همین افتاد. خمینی و شرکا پذیرفتن که چوب لای چرخ کارتر و آقای بنی صدر بذارن و گروگان‌ها تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری امریکا آزاد نشه. بیشترین تلاش رو کردن که کارتر رو تخریبش بکنن با عنوان آدم ضعیف بی تدبیر. حقوق بشر چیه؟ تو تمام دنیا رو داری از دست ما خارج میکنی و این حرفا. خب گفتم که اطلاعات بسیار زیادی منتشر شده. کنسورسیوم نیوز، کنسرسیوم نیوز که مال رابرت پری بود که حالا مرده، کسان دیگه میگردوننش، آدرسشو میذارم تو سایتم اگه یادم بمونه. اینها بیشترین تحقیقاتو کردن. این آقای رابرت پری توی نیویورک تایمز کار میکرد، به خاطر اینکه داشت راجع به این یک گزارش تحقیقاتی منتشر میکرد بیرونش کردن از اونجا. هرچی بهش گفتش، رئیسش گفت نکن این کارو، گوش نداد. رئیس اونا خب معلومه که از کجا آب میخوره، از CIA و از کله گنده هایی که توی امریکا سیاست امریکا رو میگردونن. اون گوش نکرد، بیرونش کردن، رفتش نشریه خودشو به صورت الکترونیک، تقریبا تنها اولین نشریه الکترونیکی بود که در زمان کامپیوتر نبود به این شکلی که الان هست، راه انداخت. بسیار حالا اون که مال اون موقع است. جدیدن چی که مناسبت پیدا کرد من این عرض و خدمت شما بکنم؟ همین یک شنبه‌ای که گذشت، ساعت 9:30 شب در شبکه 9:30 به وقت واشنگتن، در شبکه خبری الجزیره در برنامه باتم لاین با آقای جان لیمبرت. کی آقای جان لیمبرت؟ یکی از گروگان‌هایی که 444 روز در ایران گرفتار بود. چی گفت ایشون؟ 1 دقیقه و 7 ثانیه‌اش، همه حرفاش مهمه، 1 دقیقه و 7 ثانیه‌اش مربوط به این جلسه امروز ما هستش که تو کانال یوتیوب من هست، تو بقیه رسانه هم گذاشتم، توی پست مربوط به این جلسه هم تو سایت خودم هم میذارم، برای شما هم فرستادم آقای جوازه. خب حالا چی گفت؟ گفتش که اینی که ایرانی ها بعد از انتخابات گفتن که ریگان برنده شد، ولی این ریگن خیلی آدم خشنیه، خیلی آدم تندتیزیه، اگر وقتی که بیاد سر کار ما رو جنگ میکنه، به ما حمله میکنه، به ما و اینجور چیزا. لیمبرت، جان لیمبرت میگه که این یه دروغ بود، دروغ پوششی بود واسه معاملات پنهانی پشت پرده‌ای که ستاد انتخاباتی ریگن توسط حالا این بیل کیسی رو اسم میبره با خمینی و شرکا انجام دادن که گروگان‌ها آزاد نشه. حالا قرار بود بعد از انتخابات آزاد بشه، چرا نشد؟ به خاطر جنگ روانیش. کی شد آزاد؟ جنگ روانی به خاطرش یعنی چی؟ یعنی در زمان کارتر تا زمانی که اون رسماً رئیس جمهور هست گروگان‌ها بمونن در حالت گروگان گرفته شده در ایران. کی آزادشون کردن؟ اگه یادتون باشه بعد از ماجرای طبس از تهران، از سفارت امریکا همه گروگان‌ها رو در تمام شهرها و استان‌های مختلف ایران پراکنده کردن، هر یکیشون یه جا بودن که باز دوباره یه حمله کماندویی نشه بخوان همه رو نجات بدن. در اون روز، در روز سوگند خوردن آقای ریگن، همه رو از همه شهرهایی که درش بودن منتقل کردن به ایران، یه جا نگر داشتن، سوار هواپیماشون کرده بودن، روی باند هواپیما تو مهرآباد نشسته بودن، منتظر بودن که اون طرف امریکایی بگه که هواپیما پرواز کنه. و موقعی که ریگن داشت سوگند یاد میکرد به عنوان ریاست جمهوری، یعنی از زمانی که بعد از اعلام قسم خوردن رسماً شد رئیس جمهور، اینا پرواز کردن و از خاک امریکا خارج شدن. اینم باز یه سند دیگه، یک سند از گروگان، گروگانی که 444 روز بوده در گروگان، در حالت گروگان، و الانه بعد از این مدت این رو فاش کرده. خب اینا لازم داشتن، چرا این کارو کردن اصلا؟ گروگانگیری و تأخیر آزادی گروگان‌ها خب برای چی شد؟ خب اینو حالا فهمیدیم، این واضح شد طبق اسناد متعدد، از جمله این آخری که اعترافات بسیار جالب آقای جان لیمبرت، حتما اون رو نگاه بکنید، میذارم تو سایت. خب حالا چرا این کارو کردن؟ چه مرضی بود؟ ها ببینید، انقلاب ایران معروف شد به انقلاب اسلامی ایران، 3 تا کلمه است. اینو چند بار صحبت کردیم، باز به مناسبت اینو باید یادمون باشه، در اتفاقاتی که در روز میفته، برای تصمیمایی که میگیریم این وجدان تاریخی ما باید غنی باشه که بتونیم تصمیم بگیریم که آقا اینا 57 هن و بریم زیر بیرق رضا پهلوی سینه بزنیم و زن زندگی آزادی رو استقلالش حذف بشه و بشه توییت و فلان این حرفا رضا پهلوی، بعدم آقا تشریف ببرن در اورشلیم و به گفته خودش به خاطر سفرش به دو تا سفرش به اسرائیل اینا به ما حمله بکنن و این فاجعه‌ای که الان داریم میبینیم. خب چرا این کار کردن؟ برای اینه که بهانه میخواستن این سه تا کلمه رو تخریب بکنن، معنای واقعی که پیدا کرده بود رو در انقلاب 57 ازش بگیرن و معنای عکسش رو بهش بدن. سه تا کلمه انقلاب. انقلاب نه یعنی منقلب شدن و آزادی و آزادگی و استقلال، نه به این معنی که اصلاحات به یه جایی رسیده که اصلا امکان پذیر نیست در اون رژیم شاه، پس انقلاب میشه. خشونت ها انقدر زیاده که در نتیجه خشونت ها انقلاب میشه. اینا انقلاب رو مساوی کردن با چی؟ با کشت و کشتار و خشونت. یکی هم پیدا شده بود به اسم خمینی، اون بالا نشسته بود که ذهنش آکنده از خشونت بود، اومد جلو مردم ایران معذرت خواهی کرد پشت دوربین، من از شما معذرت میخوام که به اندازه کافی انقلابی عمل نکردیم، اگر که زبانها رو میبریدیم، قلمها رو میشکستیم، مطبوعات رو تعطیل میکردیم، تنابهای چوبهای دار رو در میدانهای شهر برمیافراشتیم، انقلابی اون بود. خب این ضد انقلابه، ولی این خوش می اومد به مزاق اسرائیل و امریکا، خوش می اومد که انقلاب این تعریف بشه توسط به قول خودشون رهبر کبیر انقلاب. پس الان انقلاب 57 شده یه ناسزا. میخوان ناسزا بگن بعضیا، میگن این 57ه. خب پس تونستن با جنگ روانی جا بندازن تو ذهن بسیاری از جمله افکار عمومی ایرانیان که انقلاب مساوی است با خشونت و اینا. چرا؟ برای اینی که هوس نکنی انقلاب بکنی یا از اینی که هست بدترم میشه، هوس نکنی منقلب بشی نپذیری ظلم و ستب دستگاه حاکم روها، برای اینی که از این بدتر میشه. این از یه جهت که بخواید نگاه کنید به نفع رژیم حاکم بر ایرانم بود. الان من یکی دو هفته پیش یه جلسه، حالا مناظره نبود ولی تبدیل شد در مورد انقلاب به مناظره، که من راجع به انقلاب مثبت صحبت کردم. اون کسی که با من در اون جلسه زوم صحبت میکرد خیلی ناراحت بود از این قضیه، به وضوح به ایشون گفتم و امیدوارم که از دعوت من بپذیرن دعوت من رو و در یک بحث آزاد با من شرکت بکنن در مورد انقلاب. چی گفتن ایشون؟ که انقلاب بد بود و فلان بود و ما الان این شکلی که هستیم به خاطر اون انقلاب بود. من به ایشون یادآوری کردم تا وقتی که این تو ذهن مردم ایران، جوانهای ایران تزریق شده باشه و بیرون نیاد که ما انقلاب رو خودمون کردیم، یک کشور خارجی، یک قشون خارجی، یک قدرت داخلی، یک میلیشیا چریکا بودن، فدایان بودن، اسلحه و اسلحه کشی نبود، در خشونت زدایی ما منقلب شده بودیم و انقلاب کردیم. این یک کلمه، واژه کلمه انقلاب. گفتم سه تا کلمه است. دومی چی بود؟ انقلاب اسلامی. اسلام چی؟ اونم باز آقای خمینی معرف بسیار خوبی است برای اینه که عکس اون کلمه رو بخواد جاش بذاره. چیه؟ بکشیم ببندیم. این شکنجه که نیستش که ما میکنیم، اینا حد و تعذیرات اسلامیه. خب حالا اومده آقا شده ولی مطلقه، قرار بشه ناظر نظارت بکنه، شد ولایت، نظارت شد ولایت، ولایت هم شد ولایت مطلقه. خب حالا چی میگه؟ اینم بریدش تو روزنامه هم هست، یادم بمونه براتون تو همین چیزم میذارم، تو همین پستم میذارم. میگه یه عده خیال میکنن حالا که در ایران انقلاب شده در اسلام هم باید انقلاب بشد. واضح و روشن میگه این انقلاب اسلامی که یک در واقع یک رنسانسی بود در دین اسلام، آنچه که در قرون وسطا در دین مسیحیت اتفاق افتاد در دین اسلام اتفاق افتاد، نگفتن به اون اسلام فقاهتی، اسلام حوزوی، گرچه آخوند و پنجه هاشون رو فرو کردن در همه جای این کشور، ولی در واقع یعنی شما فرض بکنید که قبل از 22 بهمن خمینی همین حرفایی رو که بعد از انقلاب زده بود، این آخوندا به قول خودشون، ملاها به قول خودشون، این حرفایی که بعد از انقلاب زده بودن، یه نمونش آقای هادی غفاری گفتش که اونا میگن دیکتاتوری ملا، دیکتاتوری پرولتاریا ما نمیخوایم، دیکتاتوری شاه هم نمیخوایم، آنچه که ما میخوایم، یعنی آخوندا میخوان، دیکتاتوری ملاتاریاست. شما فرض بکنید که اینها رو در سال 56 و 57 اینا رسانه‌ای میشد، اصلا غیر ممکن بود که انقلاب صورت بگیره. این دو تا واژه. سومی چی؟ ایران. ایران، ایرانی و ایرانی چه جوریه که باید تخریب بشه؟ فرهنگ غنی، یه ده میگن 5000 سال، یه ده میگن 7000 سال داره در منطقه، در دنیا. خب این یه چیزی توی فرهنگ ما اعمال میکنه که از توش مشروطیت در میاد، که از توش ملی شدن صنعت نفت در میاد، سرشاخ شدن با عرضم به خدمت شما امپراتور کبیر بریتانیا به قول خودش برمیاد و انقلاب 57 از توش در میاد. خب اینو باید، این ایرانیت رو بایستی که با توهین، با تحقیر به ایرانیت خرد و خمیرش کنن، این ایرانیت رو. وطن ما رو غیر قابل زندگی بکنن، مهاجرت‌های اجباری پیش بیارن، دو قطبی و چند قطبی گری بکنن تو جامعه، بندازن آدما رو، ایرانی ها رو به جون هم دیگه در ایران و در تمام دنیا، که تو کردی من لورم، اون ترکه این بلوچه، اون چطور اون عربه، تو مسلمونی من باهایی هم، تو شیعه ای من سنی هم، تو بیدینی من بادینم، بندازن به جون هم. به خاطر چی؟ که بگه که این فرهنگ ایرانی یک فرهنگ پستیه، یک فرهنگ کثیفیه، اصلا ایرانی ها همشون بدن. اون وقت اونه که میپذیره، اگه اینو تو کلش بکنی، اگه نکنی نمیشه، اگه بکنی میپذیره که تو خیابونهای لس آنجلس و ونکوور پرچم اسرائیل رو بگیره دستش. اینجوری میشه، این جنگ روانه این شکلیه، مادر همه جنگ هاست. اینجوری میشه که ایرانی میپذیره که رسماً پشت تریبون تو تظاهرات خیابونی، فکر میکنم تو لس آنجلس بود، خانم پشت بلندگو با افتخار میگه که بچه های اسم سربازای امریکایی که کشته شدن در این جنگ رو نوشته، میگه ما اسم بچه های میناب هم نمیاریم اینجا، هر کی میخواد اسم بچه های میناب رو بیاره بره اونجایی که اون پیش اون کسانی که از فلسطین دارن دفاع میکنن. این پستی، این حقارت، این خودزنی، این خودتخریبی به غیر از با جنگ روانی ممکنه؟ غیر ممکنه. فقط باید تو ایجاد رضایت بکنی در اون فرد که خودشو، وطن خودشو، باورهای خودشو، انقلاب خودش رو، خود خودش رو به عنوان یک شخص اینجور نازل بکنه، ناچیز بکنه در هیبت یک انسان وحشی خونخوار. آخه این بچه هایی که اینجوری کشته شدن، تو چجور دلت میاد؟ اصلا دشمن خونیت هم باشن همشون، چجور دلت میاد؟ ولی دلش میاد. خب حالا پس از اونجا خوردن که ما منقلب شدیم، انقلاب کردیم، انقلاب اسلامی کردیم. حالا یه چیزی رو بگم تو پرانتز، انقلاب مسیحی اشکال نداره، خیلی هم خوبه، ولی انقلاب اسلامی خیلی بده. پرانتز بسته. ما انقلاب کردیم، انقلاب رو باید بزنن. انقلاب اسلامی کردیم، بایستی که اسلام رو بکنن کشت و کشتار. انقلاب اسلامی ایران و ایرانی ها بود، باید اونو بکنن ناچیز و پست و توهین پذیر. چرا؟ که مردم ایران دوباره هوس نکنن انقلاب کنن. اینه که الان شده. تجربه خودم رو هم براتون گفتم در اون مصاحبه یا مناظره‌ای که داشتم. مردم منطقه هوس نکنن. صدام طلبکار شده بود از کشورهای منطقه که من موجهای انقلاب ایران رو از که به سوی کشورهای شما میمد و برگردوندم از کشورهای شما. و در بقیه دنیا، در دورترین نقاط ایران، اصلا انقلاب اسلامی ایران رو بکنن مظهر خشونت، تجاوز به حقوق. خب حالا از کجا شروع شد پس؟ اینه که میگه 47 سال پیش، نمیگه انقلاب ایران که شاه و شماها خودتون ورش داشتین. به اعتراف چندین رئیس جمهور و مقامات عالیه همین امریکا و انگلیس. خب حالا چی کار کردن از اون موقع؟ نمیگه که مال انقلاب بود، میگه مال چی بود؟ میگه مال گروگانگیری بود. گروگانگیری رو کم داستانشو از اون موقع براتون گفتم. طرحش از کجا بود؟ از امریکا. کی گفتش که آزادشون نکنین؟ بازم از امریکا. از کی؟ رئیس جمهور دوبار منتخب آقای رونالد ریگن. و به اعتراف کی؟ این آخریش آقای جان لیمبرت. خب حالا چی شد از اون موقع؟ اینا هی به ما میگن نیروهای نیابتی، قوای نیابتی داره ایران. اون ایرانی هم فکر نمیکنه، میگه خب این حزب الله و حماس و فلان این حرفا، خب راست میگه اونجا زیر گوش اسرائیل. نه راست نمیگه. در چه سالی حزب الله و حماس تشکیل شد؟ ببینم در چه سالی اسرائیل تشکیل شد در منطقه به عنوان قوای نیابتی غرب به طور کلی و به خصوص امریکا و انگلیس در منطقه ما. این قوای نیابتی به قول خودشون اتنیکی از کی تشکیل شد؟ قبل از حزب الله و حماس بود یا بعدش بود؟ اینا رو که انداختن به جون خود مردم کرد، بیشترین صدمه رو میگن ستم مضاعف. ستم مضاعف درسته، یکی از این گروه های کردی اتنیکی به قول خودشون، یکی هم از حکومت مرکزی از ایران. خب اینا رو اینا انداختن به جون ما. با چه توجیهی؟ با توجیه این کار بعدی که شماها 47 سال پیش کردید. آقای کارتر وقتی که گروگان‌ها آزاد می‌خواستن بشن، یک پیامی داد که اینا، عرضم به خدمت شما، ایرانیان نقره داغ، همچین نقره داغشون کردیم که هیچ وقت فراموش نکنه. حالا باستابش الانه. میگن تنگه هرمز شما نمیشه کنترل شده داشته باشید. ولی آقا این تنگه اقتصادی که 47 سال تو کنترل شده داری، داریم خفه میشیم ما از این خشونت‌های اقتصادی، از این تروریسم اقتصادی، از این تنگه دلار، تنگه سیستم بانکی امریکا که سیستم غالب هست در تمام دنیا. اونو چرا نمیگی؟ این کار قانونیه؟ خب اصلا این جریمش چقدر میشه؟ این کار غیرقانونی که ایرانی ها کردن در اون موقع جریمش چیه که الان بپردازیم که اون سفارت رو اشغال کردن؟ تا کی باید بپردازیم؟ کی تموم میشه؟ هیچ وقت تموم نمیشه. چرا؟ برای اینکه دشمن میخواد. چرا؟ برای اینکه رژیم اسرائیل بهانه میخواد که جنگ افروزی کنه در دنیا. چرا؟ برای اینکه الان این قول و قرارهایی که دارن الان مذاکره میکنن طرف ایرانی و امریکایی با واسطه، اون داره به نتیجه میرسه باز این هول شده، دیوانه شده. ما باید یه کاری بکنه. خب حالا یه چند تا تاریخ در این چند دقیقه که از وقتم مونده. 13 آبان 1357، یعنی حدود 9 ماه بعد از انقلاب گروگانگیری شد. 8 ماه قبل بعد از انقلاب. در آذر 1357 برنامه طرح کودتا به بختیار پیشنهاد شد. از طرف کی؟ همین امریکا و اینا. آذر 58. در اردیبهشت 1359 حمله کردن به طبس. برای اینه که گروگان‌ها رو آزاد کنن. به کشور ما حمله کردن. در تیر ماه 1359 کودتای نوژه رو داشتیم. کی کردیم کودتا رو؟ نبودن امریکایی‌ها؟ اصلا اون موقع سلاح اتمی بود؟ در 31 شهریور ماه 1359 صدام رو تحریک کردن، تشویق کردن، پشتیبانی کردن که به ایران حمله کنه. در اون حمله های شیمیایی که میشد به ایران، مواد اولیه‌اش رو کی تهیه میکرد میدادش به صدام؟ چه کسانی اصلا به روی خودشون نیاوردن که اسلحه کشتار جمعی داره توی کشور ما علیه ایرانیا استفاده میشه؟ چرا این تبعیض دوگانه؟ چرا؟ برای اینکه صلح نباید بشه تو منطقه. آقای رابرت مالی که رئیس تیم مذاکره کننده بودش در دموکرات ها مال بایدن و اینا، راحت گفت یه جمله: امریکا نمیخواد در ایران دموکراسی برقرار بشه. تمام شد. اینو چند وقت ما داریم میگیم؟ خب ما نمیذاریم، نمیذاریم شما جلوی دموکراسی و مردم سالاری تو کشور ما بگیری. بله کودتا کردی، کودتای مرداد 1332 اسنادش اومده بیرون. یه کودتا دیگه هم کردی یا کودتای خرداد 1360، حالا اسناد اینم میاد بیرون. حالا خیلی جالبه الان که یه خورده داستان داره به طرف صلح میره، نبادا اون ستا واژه را که تخریب کردن انقلاب اسلامی ایران، نبادا دوباره مردم ایران به یاد الگوها بیفتن، الگوهای ملی مصدق. باز دوباره دیدم که هی بیش از حد، بیش از معمول این چیزا رو توی رسانه ها میبینم که این کسی که مصدق، این کسی که کودتا کرد در سال 32 مصدق بود علیه اعلی حضرت همایونی. بابا چند تا دیگه از امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و محققین آکادمیک و رسانه‌ای باید بگن که نه، امریکا و انگلیس بود، عملیات آژاکس بود. چند نفر دیگه باید بگن که تو نگی عاشورای 28 مرداد که خفه کنه آدمو، دهن آدمو ببنده. خب حالا این مال اون داستان ها. حالا اسلحه اتمی، این اسلحه اتمی، این من موافق اسلحه اتمی نیستم، ولی چیزی که بیشتر ازش مخالفم تبعیض و استانداردهای دوگانه است. خیلی سریع در این یک دقیقه باید بگم اینو. این استانداردهای دوگانه، الان ببینید جی دی ونس میگه تو ایران 92 تا تروریست هست. حالا اون چه برازنده خودشه به ما میگه، ولی تو داری ایرانی ها رو به یه جایی میرسونی که اونایی هم که مخالف اسلحه اتمی بودن میگن اگه ما اسلحه اتمی داشتیم به ما نمیزدن، به ما حمله نمیکردن. آخه این بی سیاستی، بی کفایتی، بی لیاقتی در سیاست بین الملل تا به کی، تا به کجا؟ الان این تبعیض ها و استاندارد های دوگانه بسیار قوی که در کشورهای عضو فناوری هسته‌ای هست علیه ایران، چرا باید اینطوری باشه؟ الان کشورهای عضو در باره حقوق کشورهای عضو مانند برزیل، آرژانتین، ژاپن، آلمان و هلند که برنامه‌های غنی‌سازی دارن، چرا به اونا فشار نمیارن که غنی‌سازی باید صفر باشه؟ چرا ایران باید فقط صفر باشه؟ چرا؟ برای اینکه انقلاب اسلام ایران رو باید تخریب کنن. ایران یک کشوری که بیشترین بازرسی‌ها توسط طبق آمار از موقعی که آژانس بین المللی اتمی درست شده، بیشترین بازرسی ها رو شامل شده. همه اعضای هسته ای MPT متعهد شدن که خلع سلاح اتمی بکنن، اما شماره یک نه تنها هرگز این کارو نکردن، و شماره دو در گسترش و مدرن سازی اسلحه اتمیشون هم همینجور رفتن، نقض قرارداد که داشتن با MPT. سریع بگم، یه دقیقه وقت دارم. همه اعضای هسته ای MPT روابط راهبردی با کشورهایی دارند که دارای سلاح هسته ای هستند، ولی عضو MPT هم نیستن، مثل اسرائیل، مثل هند، مثل پاکستان. ما هنوز اسلحه هم نداریم، چرا باید انقدر تروریست اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی و روحی روانی احساسی و جنگ روانی علیه ما بشه. ایران از سال 2007 بارها اعلام کرده و تحقیقات اطلاعاتی امنیتی های خود این امریکایی گفته که در ساختن اسلحه اتمی نیست. اسرائیل ولی از کیه داره میگه؟ دو هفته دیگه ایران اسلحه اتمی بهش میرسه. بقیهش رو وقت ندارم بخونم، یه چیزی رو باید بگم ولی، و اون این که الان تمام این خشونت ها که توسط امریکا با بهانه گروگانگیری شروع شد ولی دلیل واقعیش خلع رژیم ولایت مطلقه محمد رضا پهلوی به عنوان ژاندارم منطقه بود، یه قوای نیابتی امریکا و اسرائیل در منطقه بود، دلیل واقعیشون بود، الان یه راه داره که با خشونت زدایی تمام این تبعیض‌ها رو کم کم از کشورمون دور کنیم و آن کنترل تنگه هرمز هست. به هیچ وجه به نظر من کنترل تنگه هرمز رو نباید دست بدیم. کنترل تنگه هرمز خشونت نیست، بمب اتم خشونته. کنترل تنگه هرمز خشونت زداست. امیدوارم که افکار عمومی ایران بنزه کافی به مذاکره کننده ها فشار بیارن که هیچ کوتاه نیان در مذاکره باید بشه، ولی نباید به هیچ وجه کوتاه بیان. سر همین یکی هم اگر که شما فکر کنید راجبش، گفتم من با غنی سازی و بمب اتم مخالفم، ولی همین یکی رو شما ببینید که چه اهمیت خارق العاده ای داره. بقیه عرایضم رو به صورت نوشته در پستی که مربوط به این سایت، به این چیز هست، در سایت میذارم. از توجهتون خیلی ممنونم.